دیشب بمون بدون تو سخت برام، میبینی حال زینبو کاسه خونه چشام، دنیا را میخوام چیکار، میلرزه دستای من، دنیا را میخوام چیکار، میلرزه دستای من، داره میمیره حسین، خواهشا ببین تو چشای حسن، بمون نرو بابا. مادر نشده خیلی وقت صبر تو تام دوری میچشه، خیلی وقت صبر تو تام دوری میچشه، موندم بار درد تو چونه یه زمین چجوری میچشه، چونه یه زمین بمون نرو بابا، بمون.
عزیزان شنونده، با برنامه یک شب هزار برکت از شبکه رادیویی اقتصاد در خدمت شما هستیم که مستقر در امامزاده صالح تهران هستیم و برنامه ها رو به طور زنده و مستقیم از این مکان تقدیم حضور شما میکنیم. امیدواریم همه ما بتوانیم از فضیلت‌های این شب‌ها، برکات این شب‌ها، از ماه مبارک رمضان برخوردار باشیم و انشاءالله حاجت روا. بحث رو ادامه میدیم با جناب آقای دکتر آقای عزیز که در ابتدای این برنامه تا به این لحظه با ما همراه بودن و مباحثی رو دنبال کردیم، از جمله فضیلت‌های شب قدر رو، فضیلت آقا امام علی علیه السلام که یکی از بخشایی که به اون پرداخته شد شجاعت حضرت بود و ادامه فضیلت ها هم انشاءالله در این فرصت کوتاه هدیه حضورتون خواهد شد. آقای آقایی بفرمایید. آقا
امام علی، بسم الله الرحمن الرحیم، با عرض سلام مجدد خدمت شنوندگان گرامی و قبولی طاعات و عبادات اونها در این شب عزیز. خب در ادامه عرائزم در باره فضیلت های امام علی علیه السلام که این شبها متعلق به اون حضرت هست، به اینجا رسیدم که در باره جود و سخاوت اون حضرت مطالبی رو عرض کردم. دلیل اولم آیه هل عطا بود و دلیل دومم آیه الذین ينفقون اموالهم باللیل و النهار یسرا و علانیه، به اقرار تمامی علما شأن نزول این آیه در حق امام علی علیه السلام هست که اموالش رو چه در شب و چه در روز یا چه به صورت علنی یا به صورت پنهانی انفاق میکرد.
بله.
یکی از خصوصیت های ویژه امام علی علیه السلام این بود که بارها و بارها بیت المال رو و خزانه رو خالی کرد به نفع فقرا در نظام اجتماعی.
بله.
و چهارمین فضیلت از فضیلت‌های اون حضرت عبادت هست. اون حضرت مشهور به سید العابدین و یا مصباح المتحجدین بودند، به طوری که امام زین العابدین که خودش زین العابدین به زین العابدین مشهوره،
بله،
درباره جد بزرگوارش اینطور بیان میکنه که و من یقدره عباده و علی ابن ابی طالب علیه السلام، چه کسی میتونه مثل جدم علی ابن ابی طالب عبادت بکنه؟
بله.
و نمونه هایی از امام علی علیه السلام که تاریخ بیان کرده شیوه عبادت امام و در واقع توسلات و توکلات امام علی علیه السلام که الگو و اسوه جهان اسلام در واقع شده. اما پنجمین از فضیلت و سیره اون حضرت اسبق الناس، پیش قدم ترین افراد و انسان‌ها در ایمان و دینگرایی اون حضرت بود. روایتی حضرت 14 سال حدودا نداشتند که وقتی که پیغمبر اسلام مبعوث شد، اون حضرت اولین کسی بود که به در واقع پیامبر گرامی اسلام ایمان آورد.
بله.
و به روایتی وقتی دوشنبه مبعوث شد پیغمبر، در روز سه‌شنبه با امام علی علیه السلام نماز جماعت رو برقرار کردند.
و حضرت خدیجه سلام،
بله، از زنان هم حضرت خدیجه سلام، بله، الله علیها. بنابراین پیامبر گرامی اسلام باز در حق امام علی علیه السلام اینطور فرمودند که اولکم وردا علی الحوز و اولکم اسلامن علی ابن ابی طالب، اولین کسی که اسلام آورد،
بله،
علی ابن ابی طالب بود و اولین کسی که در حوض کوثر بر من وارد می شود باز علی ابن ابی طالب هستند.
بله، خیلی متشکرم. اجازه بدید ما یک گزارش داریم، اون گزارش رو بشنویم. انشاءالله که همه عزیزان شنونده ما توجه داشته باشن به این که در کار خیر، در جود و بخشش، در خرید و فروش، در تجارت، انشاءالله توجه به حلال بودن، رزق حلال داشته باشن، چرا که اگر میخواهن پیرو مولا الموحدین علی علیه السلام باشن، حتما باید از سیره او پیروی بکنن. این گزارش رو بشنویم.
خدایا کمکم کن تا بنده تو باشم نه شرمنده تو. با نام و یاد خالق بی نیاز سلام میکنم به همه شما هموطنان عزیزم، شنوندگان عزیز و عزادار در شبهای قدر. امیدوارم که در حق همدیگه دعاهای خیر داشته باشیم و حاجت همه برآورده بشه. چقدر زیبا و ستودنیه دیدن صحنه هایی که سرشار از خیر و عافیت و نیکیه، کار بسیار ارزشمندی که خیرین بسیار بسیار نیکندیش در حق هم نوعان خودشون قدم‌های مثبت برمی‌دارن و باعث میشن که خیلی ها حال دلشون خوب باشه. الان در خدمت عزیز دلی هستیم که از خیرین هستن، زیاد تمایل ندارن از فعالیت‌هایی که در کمک رسانی به افراد محروم و نیازمند انجام میدن سخنی گفته بشه، اما این بار دعوت ما رو پذیرفتن تا چند دقیقه با هم گفتگو بکنیم. سلام بر شما، تاعت قبول باشه و التماس دعا.
سلام و عرض ادب خدمت شما و شنوندگان عزیز.
زنده باد. من هادی اسدی هستم و شما آقای؟
من فرهاد امامبردی هستم.
جناب امامبردی عزیز که شغل آزاد داری؟
بله بله، شغل آزاد دارم.
خدا قوت میگم. شما از کارهاتون زیاد تمایل ندارین که بگین چه قدم‌هایی برداشتین، ولی یک نمونهش رو ما دیدیم که افطاری یک مجموعه رو بر عهده داشتید و خب تعداد بسیار زیادی رو مهمان کردین سر سفره سخاوت و در واقع محبت خودتون. از این حستون بگین چرا این کارو کردین.
من والا نمیدونم چجوری حسمو بگم، ولی در مقایسه با لطف خداوند و کارهای حضرت علی خیلی دوست داشتم. مثلا همین که از بچگی شنیدم حضرت علی همون تیک نونی یا هر چیزی که در خونه این اون میبرد، این از بچگی تو ذهن من بود و شیرین بود، قشنگ بود. خیلی دوست داشتم یه همچین کاری بتونم انجام بدم. اگر خدا کمکم کنه انشالله بعد این ها هم تا جایی که عمر دارم نفس دارم انجام میدم انشالله.
قبول باشه. از کی اولین بار شروع کردین و هر ساله به چه شرایطی شما سعی میکنین که نزدیکتر بشین و اون سخاوت و محبت و کمک خودتون رو تقدیم بکنید؟
والا از کی که من خب تا اونجا که یاد دارم یه چیز حلوش 8-9 سالم بود، اگر چیزی داشتم کسی رو میدیدم که نداره دوست داشتم تقدیمش کنم. این از اون دوره بچگیم هست. این برمیگرده به خودم وقت همه رو بیامرز، پدرم خدا بیامرز که درسی به هم یاد داد، کارایی کرد که دلنشین بود، قشنگ بود. یعنی هر کسی که این موضوع رو متوجه میشد میشنید، اول که خب کلی عشق به چشماش میشست و گریه زاری و بعد یه جورایی دوستش سهیم بشه
با الگوگیری از در واقع سیره حضرت علی علیه السلام و همینطور روشی که پدر بزرگوارتون در ذهن و ضمیر شما این رو پیاده کردن که کارهای خیر بسیار ارزشمنده، قدم در راه بسیار ارزشمندی گذاشتید و اون هم کمک کردن به نیازمندان هست. قبول باشه و خدا حافظ.
متشکرم، خدا نگهدار.
زنده باد، لحظاتون بخیر باشه هموطنان عزیزم. تا سلامی دیگر، خدا نگهدار.
خب عزیزان شنونده، همچنان با ما همراه باشید تا لحظات دیگه مراسم برسرگیری قرآن از امامزاده صالح تهران تقدیم حضورتون میشه. به محض شروع این مراسم ما هم به جمع این عزیزان افزوده خواهیم شد. بحثمون رو با جناب دکتر آقایی ادامه میدیم. گزارش رو هم در مورد سخاوت شنیدیم. میخوایم راجع به عدالت و مباحث اقتصادی که مولا علی داشتن، عدالتی که در این زمینه داشتن، در تجارت داشتن، در جود و بخشش داشتن رو مورد بررسی قرار بدیم. خواهش میکنم آقای دکتر.
ولی اگه اجازه بفرمایید نکاتی رو درباره عدالت امام علی علیه السلام یا عدالت از منظر امام علی علیه السلام رو خدمت شنوندگان عزیز عرض بکنم.
خواهش میکنم.
عدالت از منظر امام علی علیه السلام که کامل ترین تعریف هم در نظام علمی همین تعریف هست، وضع الشیء فی موضعه، قرار دادن یا قرار گرفتن هر چیز در جایگاه خودش هست.
بله.
که دلیل بر تعادل در نظام‌های اجتماعی هست. عدالت یعنی نفی هر گونه تبعیض و رعایت استحقاق‌ها در نظام اجتماعی هست.
بله.
عدالت در نظام اسلامی اونقدر مهم هست که محور آفرینش هم خوانده شده. عدالت اونقدر مهم هست که پیغمبر گرامی اسلام به صراحت عنوان می کنند که من مبعوث شدم تا عدالت رو در نظام انسانی برپا سازم.
بله.
امام علی هم که شاگرد پیغمبره و عادل ترین در نظام اسلامی، ما میبینیم یکی از دلایلی که خیلی ها باش مخالفت کردن در نظام حکومتی همون عدالت محوری بود. همه چیز رو میخواست بر اساس استحقاق و توانمندی ها در واقع قرار بده، همه چیز بر اساس تلاش، همه چی بر اساس استحقاق و بر اساس لیاقت باشه، که متاسفانه به مزاج خیلی ها بر نیامد و دست خیلی ها رو از حکومت در واقع باز می داشته بر می کند. من می خوام یک مقدار بیایم جلوتر در نظام های اجتماعی خودمون. یکی از مسائلی که می تونم ادعا بکنم جامعه ما رو دچار خیلی از بحران ها کرده و نمیشه اون رو انکار کرد، مسئله بی‌عدالتی هست، که اگر مسئولین ما یک مقدار به اندازه نوک سوزن عدالت محور می بودند، قطعا هر کسی در جایگاه خودش قرار می گرفت و بر اساس عملکردهای درست جامعه ما رو به این مشکلات در اصل نمی انداخت.
آیه دکتر، اسلام به ذات خود ندارد عیبی، هر عیب که هست از مسلمانی ماست.
بله قطعا
عدالت سرلوحه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران قطعاً. هست و اگر ما شاهد بی عدالتی هستیم، شاهد افرادی هستیم که از خدا بی خبرن، فاصله گرفتن از قرآن و اطرت، وگرنه نظام عدالتی است.
آیه دکتر، من معمولا در کلاس های درس خودم، چون بحث اسلام شناسی هست، من این ادعا رو دارم که من مبانی اسلام رو مطرح می کنم، اگر کسی تونست درباره اون ایراد بگیره بسم الله. اما رفتارهای افراد که در نظام اجتماعی خودشون رو مسلمان معرفی میکنن، اما هیچ کدام از رفتارشون متناسب با عدالت‌ها و ارزش‌ها نیست، قطعاً ذره‌ای از اسلامیت رو نداره و ذره‌ای از ایمان رو هم در خودش نداره. افرادی که پست‌های خاص رو در سن‌های خاص اشغال میکنند، توانایی در واقع معاشرت یا اطلاع از واقعیت‌های اجتماعی رو ندارن و دسترسی به اونها کوتاه میشه، خب قطعا این انسان‌ها بویی از اسلامیت نبردند و فقط خودشون رو در واقع مسلمان معرفی میکنن تا به اون منافع شخصی خودشون دست پیدا کنند.
این هم یه حق الناس هست،
حق الناس
گردن به چهره افراد هست.
من به حق این شب عزیز این دعا رو میکنم، اگر لیاقت داشته باشم و از مؤمنین میخوام دعا کنند که خدا اینها رو هم سر عقل بیاره و باز راه نجات هست اگر عدالت علی رو پیشه کنیم
انشالله. خیلی متشکرم آقای دکتر آقایی، زحمت کشیدید امشب در کنار ما بودید با برنامه‌ای که تقدیم حضور شنوندگان گرامی شد، یک شب هزار برکت. انشالله که در این شب برکت‌های زیادی نصیب شنوندگان گرامیمون بشه و همه ما موظف باشیم و ملزم بدانیم خودمون رو به احکام اسلامی، به قرآن ملزم باشیم، خلاف نکنیم، خطا نکنیم، حق و ناسی به گردنمون نباشه، غیبت نکنیم، بتونیم کار مردم رو راه بندازیم، همان گونه که مولا علی کار دیگران رو راه مینداخت، در بازار بود، قدم میزد، ظلمی اجحافی نشه. همه اینها نشان دهنده این هست که ما شناخت بیشتری نسبت به قرآن و اطرت داشته باشیم و اون رو سرلوحه کار و تلاش و زندگی خودمون قرار بدیم. از شما بسیار ممنونم آقایی و از حضورتون خداحافظی میکنم.
این دعوت شما بسیار بسیار متشکر هستم، که برای من افتخاری بود که در این شب معنوی هم در حضور شما بزرگواران باشم و هم در جوار امامزاده صالح که پر از معنویت در واقع بود. آرزوی موفقیت برای تک تک شما و تمام عوامل در اینجا دارم و تشکر میکنم از دعوتتون و سلام علیکم و رحمت الله و برکات.
خیلی متشکرم، التماس دعا داریم از شما جناب دکتر آقای عزیز. و اما قصه های نورانی که بخش دیگری از اون آماده پخش هست تقدیم حضورتون میشه.
قصه های نورانی. در زمان خلافت امام علی علیه السلام در کوفه، زره آن حضرت گم شد. پس از چندی در نزد یک مرد مسیحی پیدا شد. علی علیه السلام او را به محضر قاضی برد و اقامه دعوی کرد که این زره از آن من است، نه آن را فروختم و نه به کسی بخشیدم و اکنون آن را در نزد این مرد یافتم. قاضی به مرد مسیحی گفت: خلیفه ادعای خود را اظهار کرد، تو چه میگویی؟ او گفت: این زره مال خود من است و در این حال گفته مقام خلافت را تکذیب نمی کنم. ممکن است خلیفه اشتباه کرده باشد. قاضی رو کرد به علی علیه السلام و گفت: تو مدعی هستی و این شخص منکر است. علی‌هذا بر توست که شاهد بر مدعای خود بیاوری. علی علیه السلام خندید و فرمود: قاضی راست میگوید. اکنون میبایست که من شاهد بیاورم، اما من شاهدی ندارم. قاضی روی این اصل که مدعی شاهد ندارد به نفع مرد مسیحی حکم کرد. او هم زره را برداشت و روانه شد. مرد مسیحی که خود بهتر میدانست که زره مال کیست، پس از آنکه چند گامی پیمود وجدانش بیدار شد و برگشت. گفت: این طرز حکومت و رفتار از نوع رفتارهای بشر عادی نیست، از نوع حکومت انبیاست و اقرار کرد که زره از علی علیه السلام است. طولی نکشید او را دیدند مسلمان شده و با شوق و ایمان در زیر پرچم علی علیه السلام در جنگ نهروان می جنگد.
رمزها در رمضان است، خدا می داند. برتر از فهم و گمان است، خدا می داند. لیلة القدر کدامین شب این ماه، خدا می داند. چه شبی برتر از آن است، خدا می داند. هر شبی توبه کنیم از گنه و پاک شویم، لیلة القدر همان است، خدا می داند. عزیزان شنونده، در هر کجا که هستید و صدای ما رو میشنوید، سلامت و تندرست باشید. ما همچنان از امامزاده صالح تهران با شما همراه هستیم. در ماه رمضان شیطان‌های سرکش به بند کشیده شدند و هر شب 70,000 تن آمرزیده میشوند و چون شب قدر این شبها فرا میرسه، خداوند به اندازه آنچه در ماه رجب و شعبان و رمضان تا اون روز آمرزیده، بندگان رو می آمرزد. مگر آنکه میان کسی و برادرش کینه ای باشد که در این صورت خداوند عز و جل می فرماید آمرزش اینان را عقب بیندازید تا آشتی کنند. خب عزیزان شنونده، آخرین جمعه ماه مبارک رمضان از طرف حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه روز قدس نامگذاری شده و هدف از این نامگذاری این هست که مسلمانان جهان همگان به کمک مظلومان فلسطینی برخیزند و نابودی نظام قاصب صهیونیسم رو از خداوند متعال درخواست بکنند. از همه هموطنان گرامی، شما عزیزان روزداران گرامی، درخواست میشه با دیگر کشورهای اسلامی که در همه جای دنیا راهپیمایی روز قدس رو برپا میکنن شرکت کنید و وحدت جامعه اسلامی رو در آزادی قدس به منصه ظهور برسونید.
وقتی که در تاریکی و تردید در آسمان خورشید پیدا نیست، سهم پرنده از رهایی هیچ حتی نسیم و ام زندانیست، اینک فلسطین فوجی از آتش، اینک فلسطین موجی از خون است، سرشار از رویای آزادی، از لاله های سرخ گلگون است، ای زادگاه و خانه پیغمبران، ای قدس ای قبله اول بمانی جاودان، ای قدس ای زادگاه و خانه پیغمبران، ای قدس ای قبله اول بمانی جاودان، ای خود از غیرت مردان آتش زاد تا عرص بر اهریمنان شد تنگ، اولاد شیطان را مجالی نیست تا سرنوشت شومشان شد تنگ، فردا بهاری تازه در راه است، فردا بهاری سبز و رویاگون، فردا طلوع لاله های سرخ در باغ‌های روشن زیتون، ای زادگاه و خانه پیغمبران، ای قدس ای قبله اول.